أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يعرضون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وأمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس من الجن والإنس النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذاب ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. بعد از جریان حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما سخن از نزول شریعت و وحی و تکلیف به دین است، چه این که هم در سوره مبارکه بقره بحث گوشه گذشت هم در سوره طه خواهد آمد. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این بود: قل نه بتون منها جمیعا فیم ما یعتین لکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در سوره مبارکه طه هم که خواهد آمد همین مضمون است. آیه 123 سوره مبارکه طه این است: قاله بتامنها جمیعا بعضكم لبعض عدو فیما یأتینکم منی هدن فمن اتبع خدای فلا یذل ولا یشقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. این اصل مشترک است بین سوره مبارکه بقره و اعراف و طه. منتها فرمود اگر انبیا آمدن شریعت آمد افراد دو دستند، بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. پاداشی که برای مؤمنین ذکر میکنند و همچنین کیفر تلخی که برای کاذبین و مکذبین ذکر میکنن گرچه یک جهل جامعی دارن، ولی در این سه بخش از سوره بقره و اعراف و طه یکسان نیست. مثلا در سوره طه فرمود وقتی که انبیا و مرسلین آمدن شریعت آوردن، اگر کسی پیروی کرد که گرفتار زلالت و شقاوت نمیشود و اگر کسی اعراض کرد معیشت زنک دارد، در قیامت نابینا محشور می شود و ماننده. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است فرمود اگر کسی پذیرفت من اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و کسی نپذیرفت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که مشابه اون تعبیری است که در سوره مبارکه بقره آمده است. در سوره بقره همون قسمتی که فرمود اگر کسی نپذیرفت اصحاب النار است هم فیها خالدون، یعنی آیه 38-39، این برابر با تهدیدی است که در سوره مبارکه اعراف به عمل آمده است. مطلب بعدی آن است که این خطاب در حقیقت به بنی آدم است در طول تاریخ، لذا می‌فهمد یا بنی آدم، که این اختصاص به زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. گذشته همین طور بود، یعنی در گذشته ما چین حرفی رو زدیم: اما یأتینکم رسل منکم، این رسل از جنس شماست، ولی مرسل الی فرق میکنن، بعضی جنن و بعضی انس، ولی رسولان از انس هم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، که ظاهرش هست که این مرسلین از سنخ انسان هم. مرسل الی فرق بکنن، بعضی انسان هم بعضی جن. لذا در آیه بعد تمود به این که قالت خروفی اومم من قد خلت من قبلكم من الجن و الانس فی النار،
اگر اونها اگر جن مرسل اله نبود، مکلف نبود، در قیامت محکوم به دخول نار نمیشد. معلوم میشود که مرسل از سنخ انسان است، ولی مرسل اله اهم از انسان و جن. فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم. این قصه یا از قص الجناح است، قصه یعنی قطعه، یا از قص القصه است که معنی پشت تابع گفتن و پشت سر هم سخن گفتن. قصه را که قصه گفتن برای اینکه کلماتش به مطالبش در تلوه هم است. قصاص هم که قصاص گفتن برای اینکه این عقوبت به دنبال اون کیفر است. چه اینکه به همین مناسبت کیفر هم عقوبت هم میگن، عقاب هم میگن، برای اینکه در عقب اون گناه است. چون در عقب گناه است به عقاب و عقوبت میگوین، قصاص میگوین. یا از این باب است که این آیات را متواتر متوالی پشت سر هم برای شما بازگو میکنن. یا از قصل جناح است، اون پرندهی که پرش بریده است میگن مقصوص الجناح است، بالش بریده است. اونی که بال بریده است میگن مقصوص الجناح، جناح همون بال. اگر قصه این یقصونه از قصل جناح باشد که مقصوص الجناح یعنی مقصوص الجناح، برای آن است که این معارف از اون مخزن اولی جدا شده به اطلاع شما رسیده، به سمع شما رسیده، یه همچه تناسوی باید داشته باشد. بر تقدیر منظور از این قصه صرف تلاوت نیست، تعلیم کتاب و حکمت به تزکیه هم همراه این هست. گاهی میفرماین انبیا میآیند یتلو علیکم آیات ناوی زکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. گاهی از اون مجموعه به عنوان قصه یاد میکنند. میفرماین که رسول منکم یغصون علیکم آیاتی. خب اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی. اگر کسی پذیرفت و من تقا و اصله، تقوا داشت از کذب، تقوا داشت از تکذیب، یعنی اون چرا که موجود بود انکار نکرد، اون چرا که موجود نیست ادعا نمی کند، چنین چیزی تقواست. گرچه تقوا در موارد دیگر به معانی دیگر و مصادیق دیگر خواهد بود، اما مصداق تقوا در اینجا به قرین تقابل پرهیز از کذب و تکذیب است. دروغ این است که انسان چیزی را که نیست بگه هست، یا بالعکس. تکذیب آن است که چیزی را که پیامبر مثلا صلی الله علیه وسلم آورد کسی انکار کند، نپذیرد. خب این کذب هر دو قسمشان می شود، ولی افترا در مقابل تکذیب است. تکذیب انکار موجود است، افترا ادعای معدوم است. فرمود در برابر وحی بعضی ها تکذیب می کنند، بعضی ها تقوا دارند. این تقوا در مقابل تکذیب به قرینه تقابل پرهیز از تکذیب است. کسی که متقی است یعنی تکذیب نمی کند انبیا را، می پذیره حرف اونها را. و همچنین کسی که متقی است خود دعای وحی هم ندارد، نه دروغ میگوید که بشه افترا، نه تکذیب میکند که بشه انکار. فمن اتقا و اصلحه، اصلحه هم شامل اصلحه ما بینه و بین الله میشود، هم اصلحه شامل اصلحه بینه و بین الناس میشود، هم اصلحه به معنای عمل صالحا میشود، هم اصلحه یعنی اصلحه بین الناس می شود. همه اینا زیر مجموعه اصلاح است. اما اون چی که قدیم متیقن است است که اصلحه یعنی عطا به عمل صالح. اگر کسی وحی را تصدیق کند و عمل صالح داشته باشد، نه در دنیا حراسی دارد نه در آخرت غم. به مقام اولیای الهی می رسد که در برای اولیای الهی خوف و حزن نیست. فمن اتقا و اصلحه، که اون تقوا ناظر به آن است که بپذیرد و تکذیب نکند، این اصلاح هم ناظر به عمل صالح است. مثل آن است که بفرماید من عمل و عمل صالحا بلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در مقابل این گروه کسانی هستند که یا خودشون دایی نبوت دارند میشوند مفتری، یا نه نبوت موجود را تکذیب میکنند میشود انکار. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اینا که تکذیب کردن، نپذیرفتن وحی نبوت را و مستکبرانه برخورد کردن، اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون که در سوره مبارکه بقره هم به همچه تهدیدی آمده. بعد کسانی هم که نمیپذیرن، یا خودشون اهل ادعای نظیر مسیلمه یا نه اهل ادعا نیستن. فمن اونگاه هر دو گروه را ذکر میکنن، مفاد فمن علمون ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته. چه کسی از این دو گروه ظالم تر است؟ چون ظلم به اندازه اون عمل و متعلق عمل است. اگر عمل قلبی باشد ظلمش بیشتر است، اگر جارحی باشد ظلمش کمتر است. ظلم اعتقادی مهمتر از ظلم عملی است. ظلم درباره حکم خدا و حق خدا و نفی اون چه خدا فرمود یا جعل شریک برای خدا از سایر ظلمها بدتر است. لذا در قرآن کریم این کلمه ظالمتر در همین محورها به کار رفته. اون کسی که برای خدا شریک قائل است که دروغ میگوید، این فریه بیش نیست، یا وحی الهی را تکذیب میکند که بالاخره کذب و تکذیب در محور اصول دین قرار میگیرد. از این جهت تعبیر قرآن کریم از این گناه ها به عنوان ازلم هست. چون که در سوره مبارکه انعام قبلا همین مطالب گذشت که تعبیر به ازلم شده است. چه کسی ظالم تر است از این گروه هایی که اهل تکذیب یا اهل کذبند؟ آیه 157 سوره مبارکه اعراف این است که فمن علم ممن کذب با آیات الله و صدف عنها. آیه 144 سوره انعام هم که قبلا گذشت این بود فمن علم ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. باز در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت آیه 93 این بود و من علم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوه الیه شی. ازلم در این است که یا کاذب باشد یا مکذب، یا به دروغ چیزی را که خدا نفرمود او بگوید و به خود اسناد بدهد و ادعای نبوت داشته باشد، بگوید من رسول خدایم، یا اون چرا که خدا فرمود او انکار کند، تکذیب می شود. در همون سوره مبارکه انعام باز کلمه ازلم به کار رفته است درباره کسانی که گرفتار افترا یا تکذیبند. آیه 21 سوره مبارکه انعام این بود و من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب آیاتی انه لا یفلح الظالمون. موارد دیگری هم باز به همین مضمون آمده است. چون این مطلب از مطالب دیگر مهمتر است، نفی این هم از نسبت مطالب دیگر مهمتر است، لذا تعبیر به ازلم فرمود. فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا، حالا خواه درباره توحید افترا بندد برای خدا شریک قائل باشد یا نه دعای نبوت داشته باشد، خدایی که به طرف او وحی فرستاده او را رسول خود قرار نداده، او مدعی نبوت و رسالت از طرف خدا باشد، این میشه افترا. او کذب به آیاتهی، یعنی آیات الهی را، رسالت مرسل را، نبوت نبی را که موجود است افترا کند، یا ادعای شیء معدوم میشه افترا، یا انکار شیء موجود میشه تکذیب. و چون محور هر دو حق الله هست، از این جهت این ظلم از دیگر ظلم ها بدتر است. خب فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته علی که ینالهم نصیبهم من الکتاب. فرمود این گروه مردم بهره های دنیای اینها رو میبرن، در دنیا بهره های خاص خودشون میبرن، نه تنها بهره های خود را از دنیا میبرند، بلکه بهره های دنیای اینها به اینها میرسند. تعبیر قرآن این نیست که اینها از فیض خدا سهمی دارند، فیض خدا را نائل میشوند، بلکه تعبیر قرآن این است که اون مقدراتی که خدا برای اینها تنظیم کرده به اینها میرسند. ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه ینالون نصیبهم من الکتاب. در جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه که دعا کرد خداوند سرزمین مکه را پر نعمت کند، اونجا به خدا عرض کرد که اینها را از نعمت برخوردار بفرما، خداوندم فرمود به این که من مردم این سرزمین را از نعمت برخوردار میکنم و اما اونا که کفر ورزیدن این چنین نیست که از نعمتهای دنیا محرومشون کنم. این سرزمین سرزمین نعمت است. اینا مقداری از نعمتهای دنیا در همین سرزمین حجاز بهره میبرن، اما طور نمیکشد که به عذاب الهی گرفتار خواهند شد، که این در جریان دعای است ابراهیم هست. اما در اینجا فرمود به این که برای هر کسی که خداوند روزی مقرر کرده، مقام مقرر کرده، به عنوان آزمون به اون میدهد، این چنین نیست که از اینها سلب بکند، وگرنه مردم به اضطرار مؤمن میشدن. فرمود اینا کسانی هستند که هر چه در قضا و قدر الهی به کتاب الهی تثبیت شده است که به این گروه برسد میرسد، ولی بهره اخروی خودشون از دست دادن. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه یلالون نصیبهم من الکتاب. این کتاب هم همون کتاب قضا و قدر است. اون که در کتاب قضا و قدر برای اینها سهم بندی شده است به اینها میرسد. اینها که دسترسی ندارن، که قضا و قدر الهی است که قدرت دارد به اینها برسد. اینها که دسترسی ندارن که، لذا تعبیر این نیست که اینها به اون چه در قضا و قدر است میرسد، بلکه میفرماید اون چه در کتاب الهی تثبیت شده است که به اینها برسد میرسد. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، تا اینکه مأموران الهی برای قبض روح و توفی که عهد تام است به سراغ او میآیند، از اونا میپرسن اینه ما کنتم تدعون من دون الله، این ادعاهای باطلی که داشتید اگر برای خدا شریک قائل بودید و مشرک بودید، وثنی بودید، صنمی بودید و قائل به شفاعت بت‌ها بودید، کونان کجا رفتن اون بت‌ها؟ کجا رفت اون شفاعت اونا؟ اگر دایه نبوت داشتید کجا رفت اون مقام؟ قالو اینه ما کنتم تدعون من دون الله، اون بت‌هایی که شما می‌خواستید و می‌خوندید اونا کجا رفت؟ قالوا ذلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در چنین مواردی به جای اینکه به فرمان اقرار فرمود شهدوا على انفسهم، اینا در حقیقت اقرار می‌کنن، لکن تعبیر از این اقرار به شهادت است. سرش آن است که کل اون صحنه مشهود است و حاضر. چنین اقراری سودمند نیست، برای اینکه اقرار وقتی نافع است که انکار ممکن باشد، که یک فعل اختیاری باشد، یک کماری باشد برای نفس، انسان اقرار میکند. اینه که در بعضی از ادعیه، در بعضی از مناجات ها اقرار به گناه جزء وسائل تقرب الالله است. این گفته شد وابتغوا الیه الوسیله، انسان بین خود و بین خدای خودش اقرار کند خدایا من این گناه را کردم، من اعتراف دارم، و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله. یکی از وسایل خوب من اینه که من اقرار میکنم بد کردم. این کمال است، نه در حضور دیگران. حضور دیگران میشه اشاعه فحشا، هم زشت است، هم نقص است، هم زمینه اشاعه فحشا است. چرا در حضور دیگران کسی اقرار بکنه؟ وقتی انسان تنها شد با خدای خودش اقرار در میون میذارد، مناجات میکند، میگه خدای من بد کردم. خب و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله، تو هم که فرمودی رفتم و الیه الوسیله. این اقرار کمال است. اما در حال اندل احتضار که حالا صحنه روشن شد، انسان نمیتواند انکار کند. وقتی انکار ممکن نیست، متن جریان حاضر است، این اقرار که فضیلتی ندارد. گذشته از این که چون خود اون صحنه گناه مشهود است، از این اقرار به شهادت یاد است و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. گاهی در تلیعه امر این چنین است، بعدی حادثه اتفاق مفتر، انسان همون دفعتن واحده در دفعه اولا اقرار میکنه، بعدها ممکن است که کم کم به ترفندی آهنده بشود و انکار بکند، هم اون چرا که قبلا انکار میکرد. دستور مبارکه انعام وقتش قبلا گذشت که اینها آیه 23 سوره انعام این بود که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا بالله ما كنا مشركين. بعدها یه ترفندی دارن، فتنه اینا همون ترفند ایناست، میگن ما که مشرک نبودیم. حالا یا موقف ها فرق میکنن یا در حدوث و بقا فرق میکنن. بالاخره در تلیه امر شهید و قال انفسهم انهم كانوا کافرین، و در موقف دیگر باز همون اون ملکات دروغگویی اینا ظهور میکنند و میگن به اینکه ما که مشرک نبودیم، که خدا هم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. خب پس در تلیعی امر حتی ازا جا اتهم رسولنا توفونهم قالوا اين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، اون ما گم شدن. از ما گم شدن یعنی ما مدعی الوهیت این اصنام و اوثان بودیم، این الوهیت رخت بربست، و یعنی این سنگ ها موجودن. انکم و انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خب خود این سنگ هست، سنگی را که بت تراش به صورت بت تراشید و بت فروشم ایرو بنوان بت فروخت بت پرستم ایرو پرستید، این سنگ هست با بت فروش و بت تراش و بت پرست با هم می سوزن. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. پس اون ماده خام هست، اون بت بودن او از بین می رود، سراب است، چون بت بودن او سراب است. این سنگ یا این چوب سمتی داشته باشد جز سراب چیز دیگر نیست. لذا فهمون این گم شده، ذل عنا یا ذل عنهم ما کان یظنون. وگرنه اون مواد خام هست، اون چوبا هست با هم می سوزن، اون سنگ ها هست با هم می سوزن. قالوا ذلوا عنا نکم شد. بعد هم شهادت میدن علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این باید اقرار باشد نه شهادت، اما سرش همین است که این اقرار در مقابل انکار نیست، برای اینکه انکار ممکن نیست و گناه هم مشهود است، چون مشهود است از چنین اقراری به شهادت تعبیر شده است. وگرنه شهادت آن است که انسان علیه کسی سخن بگوید نه علیه خودش، علیه خود حرف میزند که اقرار است. فاعترف و بزن به انفسه و قل اصحاب السعید، این نمیگن شهادت. یک شهادت عملی مثل اون آیهی که فتعتون افواجا و آزلا، اگر یک کسی به صورت یک حیوان درنده آمد این شهادت عملی میدن، یعنی اعضا و جواره او شهادت میدن این که در دنیا بود یه انسان درندهی بود که حالا به این صورت در آمد. اونایی که به صورت مور محشور میشوند اعضا و جواره او شهادت میدن که این در دنیا طماع بود. این شهادت عملی است. اما شهادت لفظی در این گونه از موارد برای آن است که جرم مشهود است، وگرنه باید بفرمود اقرار کردن، اقرار بکن. چه اینکه در آیه دیگر همون فاعترف و بزن به فسوقا لاصحاب السعید. خب در چنین موقعیتی ذات اقدس الهی بعض این که همه اینها رخت بربستن فرمان عام صادر بکنند نسبت به تبهکاران، قالت خلو فی امم، این فرمان الهی می آید که شما در جمع ایگران وارد آتش بشید. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من جن و انس، کسانی که قبل از شما بودند انسها و جنها که قبل از شما بودند دو تبهکار بودند به دوزخ رفتند، شما وارد دوزخ بشید. معلوم می شود به این که جن مثل انس مکلف است، بهش و جهنمی دارد، بهشتی هاشون و مؤمنینشون بهشتی هست و کفارشون جهنمی. کلما دخلت امتون لعنت اخته، اخت یعنی مثل که قبلا هم گذشت، هر وقت یکی از این امم کافره وارد جهنم بشود مشابه خود را لعنت می کند. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، ادارکو یعنی تدارکو، تدارک بعضهم بعضا، وقتی همه وارد شدن این لاحقی ها سابقی را ادراک بکنن، همه یک جا وارد جهنم شدن. حالا وقتی ازد دارکو جمیعا در آتش همشون با هم جمع شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اولون افعاتهم عذابا ضعفا من النار، قال لکلن دیافون ولکن لا تعلمون. این متأخرین درباره متقدمین یه همچه حرفی دارن، میگن خدای اونها ما را گمراه کردن، گرچه ما مستحق عذابیم ولی عذاب اونها باید دو برابر باشه، در این که اونها ما را گمراه کردن. خداوند میفهمد که عذاب اونها هم دو برابر است، منتها شما نمیدونید، نه شما از حجم عذاب خودتون خبر داری نه از حجم عذاب اونها، اونها هم نه از حجم عذاب خود با خبرن نه از حجم عذاب شما، نه اونها میدانن که عذابشون دو برابر است، نه میدانید عذابتون دو برابر، نه شما میدانید که عذاب اونها دو برابر شماست، دو برابر است، نه اونها میدانن که عذاب شما دو برابر است. چرا؟ برای اینکه همه تون گرفتار سوخت و سوزید، درک نمی کنید که چقدر عذاب دارید و چرا اینقدر عذاب دارید و چرا اونها اینقدر عذاب دارن. الان دو تا مطلب باید اینجا روشن بشه، یکی که منظور اولا و اخرا چیست، یکی منظور ضعف چیست. منظور از این اولا و اخرا صرف سبق زمانی نیست که گروهی که قبلا از در تاریخ کافر بودن و قبلا به جهنم رفتن و گروهی که بعدا به جهنم رفتن، این کسانی که زمانا متأخرن از خدا بخواهند، اونا که زمانا متقدمن عذاب اونا را دو برابر کنند. صرف سبق زمانی نیست، به دلیل که تعلیلی که اینا میکنن، میگن این که این سابقین باعث زلالت ما شدن. منظور از این اولا و اخرا سبق و لحوق زمانی نیست و تاریخی نیست، منظور سبق و لحوق رتبی به مانند آن است. اینایی که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، یا نظیر اون چی که در بار شیطان آمده است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه اذا عذاب سعیر، یا اون چی در بار فرعون آمده است، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود، از این قبیل است. اولا اینها با یکدیگه یه تخاصم و درگیری به دشمنی دارن که در سوره مبارکه صاد به این سوره ذکر شده است که ان ذالک الحق تخاصم اهل النار، آیه 64 سوره صاد این است، اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، ان ذالک الحق تخاصم اهل النار، که اینا با هم مخاصمه دارن. و اعلان خصومت اینا هم در سوره مبارکه به این بقره، در سوره مبارکه بقره به این صورت بیان شده است که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، آیه 166 سوره مبارکه بقره این بود، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین تبعوا لو ان لنا کره فنتبرع منهم کما تبرعوا منا کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین. در قیامت اون مجرمینی که زمامدار کفر بودن از پیروانشون تبری میگوین، میگن ارتباط با شما قطع. پیروان اونها میگوین ای کاش ما بر میگشتیم دنیا، ما هم از شما قطع علاقه کردیم، قطع رابطه کردیم، و حسرت عمل اونها را ذات اقدسی را به اونها ارائه میگوین. پس یه مرحله تخاصم است، یه مرحله تبری از یک دیگر است، یه مرحله نفرین یک دیگر، که کل ما دخل امتون لعنت اخته ها، دیگر لعن میکنن، این میگه تو باز شدی، اون میگه تو باز شد. بعد اینا کسانی هستند که در دنیا دوستان یک دیگر بودن، اخلا و یوم عزین بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین، دوستی غیر تقوا که در محور تقوا نباشد پایانش هم اون لعن جهنم خواهد، در جهنم خواهد بود. اینها به ذات اقدس الهی عرض بکنن، این سابقین یا کتابهایی نوشتن ما را گمراه کردن، یا با مجلات و عکس‌ها با روزنامه‌های فریبکارانه ما را فریب دادن، یا نه ما یه حرمت خاصی به اینا قائل بودیم، اینا بزرگ قبیله بودن، بزرگ خانواده بودن، بزرگ دودمان بودن، ما مقلد اینا بودیم، اینا وجدنا آبا انا علا امه و اینا علا آثاره مقتدون رو مانند. به هر تقدیر اونها باید در زلالت متأخرین یه نقشی داشته باشن، تا این محاجب تخاصم شکل بگیرد. اگر هیچ ارتباطی ندارد، فقط سبق زمانی است، خب به چه دلیل لاحقین به سابقین در باره سابقین از ذات اقدس الا عذاب مضاعف طلب بکنن؟ گذشته از این که استدلال هم نشون میداد که تنها سبق زمانی نیست. در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاولون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اینا میگن ما تنبال رو اینا بودیم، بزرگانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن، عذاب اونها را دو برابر بکنیم. گاهی هم اونها میگن بگی خب شما میخواستید نیایید به سراغ ما. کدوم قسمت؟ حتی عزتدار کل جمیعن قبلا یه دی رفتن، این لاحقین به سابقین ها را ملحق شدن. ادارکه یعنی تدارکه، تدارکه یعنی ادرکه، بعض اون بعضا حالا هم و هم جمع شدن. در اینجا چند مرحله با هم درگیره. یکی تخاصم هستی در سوره صاد آمده، نزاله به تخاص حق و تخاص و عرد نار. یکی اعلام تبری و انزجار هستی در سوره بقره آمده از استبر لذین توبه و من لذین تبه. یکم لعن و نفرین هست که کل ما دخلت امت و لعنت اخته ها. یکم درخواست عذاب مضاعف هست. این درخواست عذاب مضاعف رو تعلیل میکنن، میگن چرا عذاب اونها را دو برابر کنید؟ برای اینکه اونها صرف اینکه قبلا آمدن عذاب اونها را دو برابر کنید که صرف سبق زمانی است. قالت اخراهم لاولاهم، این اولی آخری مقدم و مؤخر صرف تاریخ است. خب چرا صرف سبق زمانی و تاریخی باعث این لعن، باعث این درخواست عذاب مضاعف باشه؟ این چنین یقینا نیست، بلکه یک سبق الحوقی است که لاحقی را به دنبال سابقی کشنده. حالا یا چون سابقی جز ائمه کهر بود به جهنم ائمتن یدعون الی النار، یا نظیر ابلیس کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و بیهدیه الی عذاب السعیر، یا نظیر انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانند آن، یا انهای دیگر که بالاخره لاحقی دنبال روی سابقی است. باید این چنین باشد تا لاحقی به خدا عرض کند که عذاب سابقی را دو برابر بکن. تعلیلی هم که هست این است در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاولون السبیلا. بعدم اونا گفتن که نه، مستکبرین هم در آیات دیگر به اینا جواب میدن که شما خودتون بی راه رفتی. اونا پاسخ میدن بل مکر اللیل و النهار، اون نقشه های شبانه و روزانه شما ما را گرفتار کرده، ما البته تقصیر داریم، اما بل مکر اللیل و النهار تأمروننا ان نعبد الاصنام، اون نقشه های شبا میکشیدید، روزها میکشیدید، ما را گرفتار کردید. البته اون مستکبرینی که جز ائمه کفرن اونا عذابشون بیشتر هست، لکن در بعضی از محدود عذاب تابع و مطبوع یکسان است. حالا برهان قرآن کریم چیه؟ با استدلالی که اینها میکنن در همین آیه سوره مبارکه اعراف این است که قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفاً من النار، عذاب اونها با دو برابر باشه، برای اینکه اون هم بیراه رفتن هم ما رو به بیراه کشوندن، چون دو تا گناه کردن با دو عذاب داشته باشن، ما فقط بیراه رفتیم، چرا عذاب ما با عذاب اونها یکسان باشه؟ این گناه را اونها هم کردن ما هم کردیم، ولی اونها هم گناه کردن هم ما رو گمراه کردن. اینا هم باید کیفر گناه را بچشن هم کیفر گمراه کردن را. ربنا آتهم هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، لكن ذات اقدس اله میفرماد که لکل ضعف ولكن لا تعلمون. شما اگر بررسی کنید اولا عذاب شما هم دو برابر است و شما باید دو برابر عذاب بشید. یک عذاب آن است که گناه کردی، عذاب دیگر آن است که قد تبین الرشد من الغی، انبیا بودن، اولیا بودن، رهبران حق بودن، ائمه خدا بودن، و جعلناهم ائمه یهدون الینا یهدون به امرنا بودن، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار بودن. خب شما با داشتن و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، با داشتن اینا رفتید به سراغ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. خب اگه شما نمی رفتید به سراغ ائمه کفر، ائمه هدا، که خانشین نمی شدن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون شخص گفت اگه تو و همسال تو دربار عربی نمی رفتید که خانه ما بسته نمی شد. پس یه مستضعفی که جزء رجال ائمه کفر است، مثل مستکبر عذابش دو برابر است. اگه امام نباشد بر خود، اگر ولی مسلمین نباشد بر، اگر حق روشن نشده باشد بر. اما حالا که امام صادق سلام الله علیه هست، جانشین امام صادق هست، وقت کسی عمدن اینا رها کند به سراغ ائمه کفر برود، لذا عذاب چنین مستضعفی همتای عذاب مستکبر است. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. این وقت است کسی مستضعف فکری است، این اولایی که مرجعون لامر الله است، اما یعذبهم او یتوب علیهم، ممکن است ذات اقدس اله چنین مستضعف فکری را عذاب نکند، این لطف الهی ممکن شامل حالش بشود. اما اگر نه، استضعاف فکری نیست، کسی است که قد تبین رشد من الغی، هم ائمه کفرن هم ائمه هدایه، این به سوی اختیار خود به دنبال ائمه کفر را افتاده. فمو تو هم دو گناه کردی، یکی این که اصل اون عمل فاسد را مرتکب شدی، یکی که رهبران الهی را خانشین کردی و ائمه کفر را تقویت کردی. اون هم رو دو جهت دیگه، اون از بحث خارج است. اون به زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد بین که اگر شما اطاعت کردید پاداشتون دو برابر از زنهای دیگه است، و اگر خدا کرده گناه کردید عذابتون هم دو برابر است. لستونه که عهده میان نساین تقیتون نه سرشان است که هم حیثیت هم دین حفظ کردید، هم گناه نکردید، هم حیثیت پیغمبر حفظ کردید. و اگر کسی بیراه برود، هم حیثیت پیغمبر را از بین برده است، هم گناه کرده است. در اونجا در دو طرف فرمود به این که ضعف است، برهان شبیه است که یا نساء النبی لستونه که عهد من النساء این اتقیتونه، اگر چون که کار بد کردید یضاعف، کار خیرم کردید یضاعف. آیه 29 به بعد این است که یا نساء النبی من یعتب من کنه به فحاشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفینه و کان ذلک علی الله یسیرا. این درباره صیاد. و من یغنس من کنه لله و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتینه. این درباره حسنات، چون در بخشای دیگر دارد که یا نساء النبی لستونه که عهد من نساء، شما بالاخره وابسته به خاندان پیغمبرید، حیثیت پیغمبر هم مطرح است. الحمدلله.